أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفه مقدماتی، ویراست جدید، درس فلسفه دو از خواهران غیر حضوری جامعه الزهرا سلام الله علیها. رسیدیم به درس 32 در بخش 8 این کتاب. عنوان این درس هست حدوث و قدم. اولا اینکه باید ببینیم خود حدوث و قدم در لغت و در اصطلاح به چه معناست. حدوث در لغت از حدث میاد، یعنی ایجاد شدن. به عبارت دیگر حدوث یعنی تازگی، حادث یعنی جدید، نو. قدم به معنای کهنگی و قدیم یعنی کهنه. این در لغت. اما در اصطلاح عرف مردم کلمه حدوث و قدم را به گونه‌ای به کار می‌برند که فلاسفه جور دیگه به کار می‌برند. ما اول حدوث و قدم رو در اصطلاح عرف مردم مطرح می‌کنیم، بعد در اصطلاح فلاسفه بیان می‌کنیم. تعریف حدوث و قدم در اصطلاح عرف مردم به این صورته که مردم، عوام، وقتی می‌خوام بگن یه چیزی حادثه، یه جدید و نو هست، نگاه به این می‌کنن که این عمرش چقدره، زمان چقدر بهش گذشته. در واقع چیزی رو که انتساب به زمان بیشتری داشته باشه میگن قدیم، چیزی رو که انتساب به زمان کمتری داشته باشه بهش میگن جدید و یا حادث. لذا با توجه به تعریف عرف مردم از حادث و قدیم، میبینیم اونها در واقع دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنن. از مقایسه بین اون دو تا، اونی رو که زمان بیشتری داشته باشه یعنی سابق زمانی باشه میگن قدیم، اونی رو که زمان کمتری بهش گذشته باشه یعنی لاحق زمانی باشه بهش میگن حادث. پس سبق و لحوق زمانی در حدوث و قدم عرفی مردم لحاظ شده، معتبره که از اضافه و نسبت بین دو تا چیز، یکیشو میگن حادث، یکیشو میگن قدیم. مثلا تورات و انجیل رو با هم مقایسه میکنن، میگن تورات سابق زمانی، تقدم داره زمانن بر انجیل، لذا تورات میشه قدیم، انجیل میشه حادث. انجیل و قرآن رو مقایسه میکنن، میگن انجیل سابق زمانیه، تقدم داره زمانن بر قرآن، چون انجیل مال حضرت عیسیه، لذا انجیل نسبت به قرآن میشه قدیم و قرآن میشه حادث. لذا نکته از اینجا فهمیده میشه که اولا در حدوث و قدم عرفی دو تا چیز با هم مقایسه میشه، لذا نسبی و اضافی هست حدوث قدم عرفی. دومی که در حدوث قدم عرفی سبق لحوق زمانی معتبر هست. این که میگیم نسبی و اضافیه یعنی که یک شی ممکنه نسبت به چیزی حادث باشه، همون شیی که نسبت به یه چیز حادثه نسبت به چیز دیگه میشه قدیم. مثل انجیل رو لحاظ کنید، توی این مثالی که گفته بودیم انجیل نسبت به تورات حادثه اما نسبت به قرآن قدیمه، چون جو سبق لحوق زمانی رو ما لحاظ کردیم. اما حدوث و قدم در اصطلاح فلاسفه و حکما با حدوث و قدم در اصطلاح عرف تفاوت داره. در عرف دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنن، به تعبیر دیگه حدوث و قدم عرفی نسبی و اضافیه، اما در فلسفه اینو میان عمومیت میدن این معنا رو. دو تا چیز رو با هم مقایسه نمی کنن، بلکه یه چیز را با خودش مقایسه میکنن، وجود یک چیز را با خودش مقایسه میکنن، به چیز دیگه نگاه نمیکنن، کاری به این ندارن که با چیز دیگه سبق و لوغ زمانی داره یا ندارد، به خودش نگاه میکنن، به این شیعی که الان موجوده به وجودش نگاه میکنن که این وجودش چگونه است. لذا از حالت نسبی و اضافی اونو به حالت نفسی تغییر میدن فلاسفه، عمومیت میدن معنای حدوث و قدم رو به حالت نفسی، مقایسه نمی کنن چیزی رو با چیز دیگه. به همین دلیل هست وجود یک شیء رو با عدم همان شیء مقایسه میکنن. لذا در فلاسفه، از نظر فلاسفه، حادث چیزی است که وجودش مسبوق به عدم است. یعنی وقتی به وجود این نگاه میکنن میبینن عدم بهش سبقت گرفته، نبوده بود شده، پس عدم درش لحاظ میشه، وجودی رو که به نحوی با عدم رابطه داشته باشه، عدم بهش سبقت گرفته باشه، عدم بهش تقدم داشته باشه، این وجود رو بهش میگن حادث. پس حدوث از نظر فیلسوف مسبوقیت وجود شی به عدمه. اما قدیم، به چی میگن قدیم؟ میگن اگه وجود یک شی به گونه ای باشد که هیچ رابطه‌ای با عدم نداشته باشه، عدم به اصطلاح اونها عدم برش سبقت نگرفته باشه، عدم برش تقدم نداشته باشه، اینجور نبوده که معدوم بود بعد به وجود آمد، نه، اصلا به هیچ وجه من الوجود عدم برش راه نداره، اینه بهش میگن قدیم. پس قدم مسبوق نبودن وجود شی به عدم رو میگن قدم. با توجه به این دو تعریف از حدوث و قدم، ما میبینیم وجود شیء رو مقایسه کردن به عدم که مسبوق به عدم هست یا مسبوق عدم نیست. اما خود عدم اینجا منظور چیه؟ لذا لازمه که اول ما اقسام عدم رو توضیح بدیم. در کتاب شما آمده مستقیما رفته رو حدوث، اقسام حدوث قدم رو گفته، حدوث قدم ذاتی و زمانی. اقسام عدم رو در صفحه 293 پایین صفحه تذکر میده و در اونجا اقسام عدم رو توضیح میده. ولی ما برای اینکه فهم مطلب بیشتر بشه اقسام عدم رو همینجا توضیح میدیم، لذا دیگه اون بحث رو تکرار نمی کنیم بعدن. عدم در اصطلاح یا عدم زمانیه که بهش میگن عدم مقابل، یا عدم غیر زمانیه به عبارتی عدم ذاتیه که بهش میگن عدم مجامع. پس عدم شد بر دو قسم، عدم زمانی و عدم ذاتی. به عدم زمانی عدم مقابل میگن، به عدم ذاتی عدم مجامع میگن. خب عدم یعنی نیستی، یعنی نبودن. تو فلسفه یک در مورد عدم بحث کردیم و احکام عدم رو گفتیم. وقتی لفظ عدم به کار میره همه ما ذهنمون میره به سمت عدمی که در مقابل وجود است، نقیض وجود است و هیچ وقت با وجود جمع نمیشه. چون بیشترین کاربرد در میان در واقع مردم و اصطلاح در واقع فلاسفه هم همین عدم چیه؟ عدم به ذهن که متبادر میشه عدم زمانیه که در مقابل وجوده، به خاطر این بهش میگن عدم مقابل، چون مقابل وجود است و با وجود هیچ وقت جمع نمیشه. لذا میگیم نقیزان، لا یجتمعان و لا یرتفعان. وجود و عدم نقیز هم هستن، هیچ وقت با هم جمع نمیشن، هیچ وقت هم با هم رفع نمیشن. لذا یک شیء واحد از جهت واحد در زمان واحد نمیتونه هم موجود باشد هم معدوم باشد، امکان نداره. اگه موجوده دیگه معدوم نیست، اگه معدومه دیگه موجود نیست، اجتماع وجود و عدم محاله. و همچنین نمیتونه هم نه موجود باشد نه معدوم، بالاخره باید یکی از طرفین رو داشته باشه، یا موجود باشه یا معدوم باشه. پس عدم مقابل عدمی است که در مقابل وجود است و با وجود شیء جمع نمی شود به هیچ وجه. اما عدم مجامع، عدم مجامع، خود کلمه مجامع یعنی قابل جمع شدن. عدمی است که با وجود جمع میشه. مگه میشه چنین چیزی؟ بله، اگه به فلسفه یاگ یادتون باشه، میومده میگفتیم در مرتبه ذات و ماهیت شیء عدم اخذ شده، پس ماهیت، وجود و عدمش با هم مساویه، چون ماهیت یک امر انتزاعی و ذهنیه، اصیل نیست، واقعی نیست، بلکه نهایت محدوده و مرز وجود رو نشون میده. لذا ماهیت و ذات یک شیء درش عدم درش اخذ شده و اون عدم با وجود این شیء بعد از استناد اون شیء به وجود جمع میشه. مثلا ببین این جمله یعنی چی. الان زید در خارج موجوده، وجود زید اصیل و واقعی و منشأ اثر است، اما این زید آیا ماهیت هم داره یا نداره؟ میگه بله، وجود زید وجود بی نهایت نیست که ماهیت نداشته باشه، بلکه وجود با نهایت است، این محدوده ای دارد، ماهیتی دارد. اون محدوده و ماهیت زید چیه؟ انسانیت زیده. ماهیت زید انسان بودنشه. خب پس زید الان در خارج وجود داره، اما این وجودی محدوده ای دارد به نام ماهیت. ماهیت گفتیم چیه؟ ماهیت تستوی نسبته الى الوجود و العدم. ماهیت صفتی داره به نام امکان، یعنی بود و نبودش با هم مساویه. خب در چه صورتی از این تساوی در میاد؟ چون بود و نبود ماهیت نسبت به هم، ماهیت صفت امکان رو دارد، بود و نبودش نسبت به هم مساویه، نیاز به علت داره. حالا که نیاز به علت داره، باید علتش بیاد بهش وجوب و ضرورت رو بده. این که علت بهش وجوب و ضرورت رو میده، اون وجوب بالغیر رو پیدا میکنه. وجوب بالغیر که پیدا میکنه، از ناحیه علتش ایجاد میشه، بعد که ایجاد شد از ناحیه علت، وجود رو دریافت میکنه و موجود میشه. پس این وجودی که الان ما در خارج داریم میبینیم که موجود است، این وجود زید در مرتبه ماهیت قبل از دریافت وجود، همه اینها در مرتبه ذاتش معدوم بود، ماهیت معدومه، وجود در واقع تمام این مراحلی که گفتیم، در همه این مراحل زید معدوم بود تا وقتی که وجود دریافت کرد. پس لذا وجود زید در 7 مرتبه یا 6 مرتبه قبل از خودش مسبوق به عدم است، و همین عدمی که از مرتبه ذات زید ما انتزاع میکنیم، ذهن انتزاع میکنه دیگه، از مرتبه ماهیت انتزاع میکنه، اینه بهش میگن لائق تزاع نسبت به وجود و عدم هست در مرتبه ذات. این بهش میگن لیسیت ذاتیه، یا بهش میگن عدم مجامع. عدم مجامع یا لیسیت ذاتیه با وجود شیء در خارج قابل جمع هست، هیچ مشکلی نداره، چون از ناحیه ماهیت که امر انتزاعی است انتزاع میشه. خب پس 2 قسم عدم رو فهمیدیم، عدم مقابل و عدم مجامع. عدم مجامع عدمی است که از مرتبه ماهیت و ذاتش انتزاع میشه در مورد موجوداتی که صفت امکان را دارند. عدم ذاتی و عدم مجامع قابل فرضه. با توجه به این، فلاسفه آمدن با توجه به این 2 قسم عدم، اون تعریفی که از حدوث و قدم ارائه داده بودن رو، عدم‌های متفاوت که جاش بگذاری، حدوث و قدم هم اقسام پیدا میکنه. اگه ما بگیم حدوث و قدم، یعنی حدوث یعنی مسبوق بودن وجود شیء به عدم ذاتی، و مسبوق نبودن وجود شیء به عدم ذاتی، حدوث و قدم ذاتی، یک قسم حاصل میشه. قسم دیگه این که ما اون عدمی که در اون تعریف آوردیم، عدم زمانی بگیریم، حدوث و قدم زمانی حاصل میشه. قسم دیگه از حدوث و قدم. پس اقسام حدوث و قدم در فلسفه دو تا هست، بنابر اقسام عدم دو قسم میشه. از لحاظ اینکه عدم رو چجور لحاظ بکنیم، دو جور حدوث قدم داریم در فلسفه، یک حدوث قدم ذاتی، دو حدوث قدم زمانی. در صفحه 285 کتاب عنوان خورده حدوث و قدم ذاتی. توضیحاتی که من دادم از عدم در واقع مباحث صفحه 291 به بعد رو در بر میگیره، در مورد عدم که توضیح دادیم. حالا بر میگردیم میاییم حدوث قدم ذاتی رو میگیم. حدوث و قدم ذاتی تعریفش چیه؟ همونطور که با توجه به عدم ذاتی که فهمیدیم، هرگاه وجود چیزی رو به ذاتش نسبت بدیم از دو حال خارج نیست، یا وجود عین ذات اون چیز هست، یعنی واجب به ذات این شی، در این صورت وجودش مسبوق به عدم در مرتبه ذاتش نیست، یعنی در مرتبه ذاتش لیسیت ذاتیه نداره، به عبارت دیگر ذاتش لائق تزای نسبت به وجود و عدم نیست، بلکه ذاتش اقتضای وجود داره و عدم را به هیچ وجه نمیپذیره و در واقع ابایی از عدم داره، عدم را طرد میکنه. همونطوری که تو بحث مواد ثلاث فلسفه یک یاد گرفتید که میگوییم واجب الوجود به ذات اینگونه است که اقتضای وجود دارد و ابایی از عدم داره، عدم در ذاتش اصلا اخذ نمیشه، راه نداره، لذا وجودش مسبوق به عدم نیست، مسبوق به عدم ذاتی در مرتبه ذاتش نیست. یه چه این موجود رو میگن قدیم ذاتی. قدیم ذاتی هم تنها و تنها خداوند متعال است که واجب به ذاته. اما اگه ما وجود یک شی رو بیاییم با ذاتش بسنجیم، ببینیم وجود عین ذات یا جزء ذات یک شی نیست، بلکه در مرتبه ذاتش وجود عدم مساوی هستند و این برای وجود یافتن یک نیازمند یک علتی خارج از ذات خودشه که اون علت خارجی بیاد وجودش رو بر عدمش ترجیح بده. در این صورت ما میگیم این موجودی که وجودش الان در خارج ترجیح پیدا کرده، وجود پیدا کرده، وجود مال خودش نیست، این وجود از غیر گرفته، این واجبه بالغیره. چرا؟ چون در مرتبه ذات و ماهیتش نسبت به وجود و عدم مساوی بوده، یعنی امکان ذاتی داشته، همونطور که تو بحث مواد ثلاث فلسفه یک خوندید، لذا در ذاتش لیسیت ذاتیه داره، یعنی لااقتضای نسبت به وجود و عدمه. وجود بهش بدی در خارج موجود میشه، عدمش رو ترجیح بدی در خارج معدومه. ممکنه وجودها اینطوری هن، در خارج اینطوری نیست که بود و نبودشون مساوی باشه، نه، در خارج یا موجودند یا معدوم. اگه در خارج میبینیم الان من و شما هستیم، وجود داریم، وجودمون از خودمون که نداریم، ما 100 سال پیش معدوم بودیم الان موجودیم. خب الان که موجود هستیم وجودمون بر عدممون ترجیح پیدا کرده، تو مرتبه ذاتمون امکان ذاتی داشتیم، ذات و ماهیت ما وجود و عدمش با هم مساوی بود، تو مرتبه ذات معدوم بودیم، در مرتبه امکانیت ذاتمون که لااقتضای نسبت به وجود عدم هست هم معدومیم، نیاز به علت داریم، در این مرتبه معدومیم، علت میاد ایجاب میکنه، یعنی وجوب ضرورت رو ایجاد میکنه برای ما، دو مرتبه ذات بازم معدومیم، وجوب بالغیر به ما میده بازم معدومیم، ایجادمون میکنه معدومیم، در صورت ایجاد میکنه، یعنی حالا که وجود رو دریافت میکنیم در خارج میشیم موجود. پس این موجودی که الان در خارج هست در مرتبه ذاتش در چندین مرتبه عدم درش راه داره، مسبوق به عدم است در چندین مرتبه، لذا ممکن الوجودها همشون وجودشون اینطوریه که مسبوق هستن، وجودشون مسبوق به لائق تزائیت نسبت به وجود عدمه، وجودشون مسبوق به همون عدم ذاتیه، لذا ممکن الوجودها همه حادث ذاتی هن. پس حدوث ذاتی یعنی مسبوقیت وجود شیء به عدم ذاتی. قسم بعدی حدوث قدم زمانیه. حدوث قدم زمانی، زمانی گفتیم در واقع مسبوق بودن وجود شیء به عدم زمانی میشه حادثه زمانی. یعنی چی؟ یعنی اگه زمانی باشد که شیء وجود نداشته باشه، سپس به وجود آمده باشه. ببین اینجا باید فرق بذارید زمانی با ذاتی رو. ذات یعنی مرتبه ماهیتش نگاه میکنیم، اما وقتی زمانی میشه به زمانش نگاه میکنیم. نمیشه در این زمانی که الان من و شما هستیم هم باشیم هم نباشیم. الان که موجودیم در این زمان دیگه معدوم نیستیم، عدممون با وجودمون جمع نمیشه. بله 100 سال پیش معدوم بودیم، الان موجود هستیم. در زمان گذشته نبودیم، در زمان حال هستیم. پس وجود فعلی ما مسبوق است به عدم در زمان گذشتمون. چه این موجودی میشه؟ حادث زمانی. میگه تمام موجوداتی که در زمانمند هستن اینگونن، محصور در زمان هستن، چون جسمانیان محصور در زمانن. لذا قبل از اینکه موجود بشن زمانی بوده که اونها نبودن، حادث زمانی میشه. اما قدیم زمانی یعنی وجود شیء مسبوق به عدم زمانی نیست، یعنی زمانی نبوده که او نبوده باشد، بلکه در تمام برهه زمان او موجود بوده. میگیم خب مثل چی؟ خدا؟ خداوند که زمانمند نیست، معنا برای خدا نداره اصلا حدوث و قدم زمانی. فرشته ها؟ فرشته ها هم که جسم ندارن، معنا نداره برشون حدوث و قدم زمانی. حتی بعضی از فلاسفه مسامحه ای کردن و در مسامحه گفتن مثلا موجودات مادی حادث زمانی هن، موجودات مجرد قدیم زمانی هن. ولی حدوث قدم زمانی در مورد موجودات مجرد در مورد خدات معنی نداره، چون زمانمند نیستن. عدم زمانی فقط در مورد موجوداتی است که جسمانی باشن، مادی باشن. لذا اگه بخوایم مثال پیدا بکنیم برای قدیم زمانی، میگن خود عالم، کل عالم طبیعت رو شما یک جا لحاظ کنید، عالم ماده رو، خود کل عالم ماده به طور یک کل لحاظ بکنید قدیم زمانیه. هیچ زمانی نبوده که در اون زمان عالم طبیعت معدوم باشه. همون زمانی که عالم در واقع طبیعت خلق شد، همون زمان هم زمان با او خلق شد. چون زمان رو قبلا همجور اشاره کردیم، اینه که زمان امتداد در واقع میزان و اندازه تغییر تدریجی یک شیء رو نشون میده. موجودات مادی چون قوه و استعداد دارن، از حالت قوه به سمت بالفعل شدن حرکت میکنن. مثال نطفه که گفتیم براتون، عالم ماده هم چون مادیه بالقوه است، قوای زیادی داره، از همون ابتدایی که خلق میشه تدریجا شروع به حرکت و تغییر تدریجی میکنه تا به استکمال برسه. لذا همون زمانی که عالم ماده خلق میشه، زمان هم باش خلق میشه، لذا میشه قدیم زمانی. خب این از بحث حدوث و قدم زمانی تمام شد. اما یه اشاره‌ای تو کتاب داره، ریشه تاریخی بحث رو میخواد بگه. این میخواد بگه که اصلا بحث حدوث و قدم برای چی تو فلسفه مطرح شد. میگه به خاطر در واقع به خاطر اون ناخن زدن‌های متکلمین بوده. فلاسفه متکلمین اصلا در مورد این که آیا عالم حادث است یا قدیم، خدا قدیم است یا حادث، موجودات جهان عالم حادث هستن یا قدیم، با هم اختلاف نظر دارن. لذا من در دو دسته این ریشه تاریخی رو دستبندی میکنم. یکی اول نظر فلاسفه رو میگم که فلاسفه نظرشون در مورد هستی، عالم، اینها چیه. یه نظر متکلمین رو مطرح میکنیم، دلایلشون رو میگیم و نقدشون میکنیم. فلاسفه میگن، فلاسفه اول نظر فلاسفه رو در مورد حدوث و قدم میگیم. فلاسفه قائلن که خداوند علت العلل همه موجودات عالم است. بس خدا علت العلله. و همچنین قبلا یاد گرفتیم که فلاسفه قائل به ضرورت علی و معلولی هن. میگن وقتی که علت محقق باشه به ضرورت معلول هم باش محققه. بس خدا که علت العلل است، واجب الوجود است، وجودش مسبوق به عدم نیست، بنابراین قدیم ذاتیه و از ازل بوده. عالم طبیعت، موجودات مادی، اینها وجودشون مسبوق به عدمه، چون ممکن الوجودن، امکان ذاتی دارن. در مرتبه ذات عالم طبیعت در واقع لیست ذاتی عقص میشه، پس حادث ذاتیه، پس خدا میشه قدیم ذاتی، عالم طبیعت میشه حادث ذاتی. از طرفی فلاسفه قائلن که عالم طبیعت همطور گفتیم قدیم زمانی هم هست. یعنی چی قدیم زمانیه؟ به این معنا که ما هرچه به عقب برمیگردیم به یک آغازی برای زمان نمیرسیم. هرچی به عقب برمیگردیم باز قبل از اون زمان زمانی بوده، قبل از اون زمان هم زمانی بوده، و زمان هیچ وقت به طور مجرد وجود نداره، جدایی از ماده. همیشه اشیایی بودن، حادث هایی بودن، واقعیات زمانی بوده است. لذا اومدن این قاعده رو اینطوری مطرح کردن که گفتن هر حادثه، کل حادثه مسبوقون به ماده و ماده. نه، هر چیزی که حادث باشه قبل از اون یه ماده‌ای و یک مدتی وجود داشته الی غیر النهایه. پس لذا اومدن خود ماده و عالم ماده رو گرفتن قدیم، اما نه قدیم ذاتی، گفتن قدیم زمانی. پس بیان فلاسفه در مورد عالم طبیعت چیه؟ بیان فلاسفه در مورد عالم طبیعت اینه که عالم طبیعت چون صفت امکان را دارد، امکان ذاتی رو داره، پس بنابراین در مرتبه ذاتش عدم عقص شده، پس میشه حادث ذاتی. و از آن طرف چون زمانی نبوده که عالم طبیعت در اون زمان نباشه و عالم طبیعت معلول خدا هست، خدا ازلیه، معلولش هم ازلیه، عالم طبیعت میشه قدیم زمانی. پس فلاسفه میگن خدا قدیم است، عالم طبیعت هم قدیم است، علت که باشد به ضروره معلولش هم هست. اما قدیم بودن خدا به معنای این است که خداوند قدیم ذاتیه، قدیم بودن عالم طبیعت به معنای این است که قدیم زمانیه ولی حادث ذاتیه. لذا اگر خدا از ازل بود، عالم طبیعت هم بود، هیچ مشکلی نداره، هر دو ازلیان. فرق خدا و عالم طبیعت اینه که خداوند قدیم ذاتیه ولی عالم طبیعت قدیم زمانیه ولی حادث ذاتی است، یعنی ممکنه به ذاته. این دیدگاه فلاسفه است. اما متکلمین چون تقسیم حدوث و قدم به ذاتی و زمانی رو نداشتند و قبول ندارن، حدوث و قدم رو هم منحصر میکنن به حدوث و قدم زمانی، مثلا ذاتی رو لحاظ نمیکنن، عدم رو فقط عدم زمانی میگیرن. لذا میگن عالم طبیعت حدوث حادث زمانیه، همین، خدا هم قدیم زمانیه. زمانی بودش که در اون زمان فقط خدا بود، هیچ کسی نبود. بعدن اراده خدا تعلق گرفت، موجودات دیگه رو خلق کرد. پس مسولا در زمانی که خدا بود، مسولا نبودن، عالم طبیعت نبود. خدا قدیم زمانیه، مسولا حادث زمانی هن. یعنی در زمانی خدا بود هیچ چیزی نبود، در زمان بعد موجودات خلق شدن، پس خدا میشه قدیم زمانی و ماسوالله میشن حادث زمانی. خب میگیم دلیل حرفتون چیه؟ اونا یه دلیل عقلی میارن و استناد به دلیل عقلی و نقلی هر دو میکنن. دلیل عقلیشون اینه که دلیل عقلیشون با دو تا برهان بگم، دو تا مقدمه بگم. مقدمه اولی که میگن خدا واجب الوجوده، وجودش برای وجودش نیاز به چیزی نداره، قدیم زمانیه، هیچ برهی از زمان نبوده که خدا نباشه. مقدمه دوم میگن ما سوالله وجودشون واجب نیست، قبل از اینکه موجود بشن معدوم بودن. لذا همونطور که بحث منات نیازمندی معلول به علت گفتیم، اونا میگفتن اون منات نیازمندی حدوثه، یعنی چون این موجودات معالیل چون نبودن بعد موجود شدن، نیاز به خدا دارن، نیاز به علت دارن، همین صفت حدوثشون اونها رو نیازمند میکنه. اونها برای اینکه معدوم بودن قبلا، خدا بود ولی اینا معدوم بودن، برای اینکه از کسم عدم بیرون بیان نیازمند علت هستن تا موجود بشن. پس اینا حادث زمانی هن. یعنی در برهه‌ای از زمان نبودن، بعدن بود شدن. خب با توجه به این مقدمات میگن اگر ما سوالله حادث نباشند، حادث زمانی نباشند، پس قدیمن. اگه قدیم باشن واجب الوجود میشن. چرا؟ چون علت دیگه نمیخوان. اگه واجب الوجود بشن پس تعدد قدما به وجود میاد، تعدد واجب الوجود لازم میاد. واجب الوجود یکی بیشتر نیست، اونا واجب الوجود رو مساوی با قدیم زمانی میگرفتن. واجب الوجود به ذات و بالغیر هم دیگه تقسیم بندی نمی کردن، قدیم رو هم به قدیم زمانی و ذاتی تقسیم نمی کردن. گفتن قدیم واجب الوجود مساوی است با واجب الوجود، حادث مساوی است با ممکنات، مخلوقات، معلولات میشه حادث. چون اینا حرفشون محدود بود، بسط پیدا نکرده بود، گسترده نشده بود، لذا نتونستن کاملا از عهده این مبحث بر بیان. اونها میگفتن اگر ما سوالله قدیم باشن این تعدد قدما لازم میاد، چون قدیم مساوی است با واجب الوجود و این شرکه، خلاف براهین وحدت و یگانگی واجب الوجود هست. این دلیل عقلیشون بود. دلیل نقلیشون هم اینه که میگن تو متون دینی اومده که عالم حادث است، همه ادیان و ملل هم بر حدوث عالم اجماع نظر دارن، اجماع دارن، اتفاق نظر دارن. حکما دلیل اونها رو رد میکنن، هم دلیل عقلیشون و هم دلیل نقلیشون رو. حکما میگن متکلمین فکر کردن که ملاک نیازمندی ماسه والله به علت حدوثه، یعنی چون معدوم بودن وجود یافتن پس نیازمند علتن، در حالی که اینطوری نیست. ملاک نیازمندی حدوث نیست، ملاک نیازمندی ماسه والله و معالیل به علت امکان ذاتیشونه. چون ذاتشون نسبت به وجود و عدم لا اقتضاء هست، پس همواره نیاز به علتی دارن که وجودشون رو بر عدمشون ترجیح بده. فیض خدا مستمره، ماسه والله آن به آن وجود دریافت میکنن از خدا. پس همونطور قبلا ثابت کردیم، هم در حدوث و هم در بقای وجود نیازمند به خدا هستیم. پس حدوث ذاتی ما در واقع بگیم حدوث ذاتی داریم و اجزا موجودات مادی قدیم زمانی هن، حدوث زمانی دارن، کل عالم به طور یک ماسه والله رو به طور یک جا و کل لحاظ بکنیم قدیم زمانی هن. در واقع اینطوری بگیم، ولی حادث ذاتی بودن ازشون سلب نمیشه، همشون حادث ذاتی هن. این که فیلسوف میگه ماسه والله قدیمن، نه منظورشون قدیم ذاتی بشه که تعدد قدما وجود بیاد، تعدد واجب الوجود لازم بیاد و کفر باشه، شرک باشه، بلکه منظورشون حدوث ذاتی دارن، ذاتشون امکان است نه وجوب، واجب الوجود نیستن و ممکنن، ولی قدیم زمانی هن. ردی هم که به دلیل نقلی اونها میزنن، میگن چه بسا که منظور از حدوث که تو آثار دینی اومده حدوث ذاتی باشه نه حدوث زمانی، چون در معارف آثار دینی موارد بسیاری داریم که حقایقی بیان شده که اون حقایق دو نوع مصداق دارن، یه مصداق ظاهری دارن، یه مصداق غیر محسوس دارن که فقط اهل دانش اون رو میفهمن. مثلا تو متون دینی اومده الله و نور و سماوات و الارض. خب این الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور و آسمان ها زمین است، آیا نور حسی؟ عوام فکر میکنن نور حسی، ولی در تفسیر این گونه نیست که نور حسی مد نظر نیست. یا سوره انبیاء آیه 47 میفرماین و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، اون ترازوهای در واقع سنجش اعمال در قیامت برپا میشه. خب این ترازوها چجور ترازوی هستن؟ عوام به ذهنشون میاد همین ترازوهایی که توی مغازه ها هست و باش وسیله ها وزن میکنن، اما واقعا اینطور نیست. منظور از ترازو یعنی وسیله سنج، وسیله ای که باش اعمال رو میسنجن، که هر چیزی میتونه باشه. بنابراین از نظر حکما این که متکلمین ادعا میکنن که ادیان و ملل بر حدوث عالم اجماع کردند، تنها این مطلب هست که عالم حادث است. بله تو دین میگه عالم حادث، ولی مطلق گفته، مقید نکرده چه نوع حدوثی، حدوث عالم به چه نحوه است. خدا میگه از معانی حدوث مراد است، حدوث ذاتی یا زمانی. این مطلب بیان نشده، بلکه حتی بعضی وقتا قرائنی نشون میده در کلام در واقع معصوم یا کلام خدا توی اون متون دینی، قرائنی اومده، شواهدی اومده که حدوث رو از نوع حدوث ذاتی بیان میکنه. خب این جواب به در واقع جواب حکما هست به متکلمین. در ادامه گفتم یه بحث عشق، صفحه 291 اشکال و جواب مطرح میشه که توضیح این اشکال و جواب رو به صورت سربسته در خلال توضیح حدوث قدم ذاتی اشاره کردیم. لازم نیست که به این مبسوطی که در کتاب اومده بحث بشه برای مبتدی، و همون مقدار کافی است. اتمام جلسه ششم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.